بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون مدعای مرحوم شهید ثانی رو در خصوص اینکه ملکیت زوج بر مهر به دو سبب خلع و طلاق در آن واحد اتفاق می‌افتد و فرمودند چون مسبب واحد نمیتواند دو سبب داشته باشد پس هیچ کدام اینها واقع نمیشود. وجه بیان ایشون رو هم خدمتتون عرض کرد، اما نتیجه‌ای که ایشون گرفتند مبنی بر این که چون مسبب واحد است که همان ملکیت زوج است بر مهر، در نتیجه نمیشه براش دو تا سبب داشته باشیم و باید ملتزم بشیم که اصلا ملکیتی برای زوج حاصل نشده در این مورد، ممکنه کسی در اشکال به این مطلب اینطور بگه که این حرف در جایی درسته که هر کدام از دو سبب آثار علاهده ای داشته باشند که با آثار سبب دیگر قابل جمع نباشد. مثل اینکه یک نفر بیاد با یه زنی ازدواج کند، در همان آنی که این عقد این زن رو خونده، وکیلش عقد خواهر او رو برای این خونده، اینجا میگیم امکان ندارد، این امر امکان اتفاق ندارد، چون بین دو خواهر نمیشه جمع کرد. اگر یکی هم بخوایم بر دیگری ترجیح بدیم میشه چی؟ ترجیح بلا مرجح. حالا ممکنه کسی عمل نفس رو بر عمل وکیل مقدم کنه. فرض کنید دوتا وکیل هر خونده باشن، یکی این عقد و یکی اون عقد، اینجا از باب ترجیح بلا مرجح میگیم هیچ کدام واقع نشد. اما اگر آثاری که اینها دارند در خصوص مسبب واحد باشد، وجهی وجود ندارد و این آثار هم با هم تعارض نداشته باشند، وجهی وجود ندارد که بگیم این اثر و این مسبب واقع نشده است. مثلا اگر کسی آمد عینی را مالی را به زید فروخت، در همان آن وکیل او هم همان مال را به زید فروخت، چی میگیم در اینجا؟ میگیم زید مالک نیست؟ نه خیر، زید مالک. به واسطه کدام عقد اهمیت نداره، به واسطه هر کدام که میخواد باشه، اصلا لازم نیست تعیین کنیم در اینجا، چون هر کدام اینها واقع شده باشد ملکیت زید حاصل. در ما نحن فی هم همینه، میگیم چه ملکیت زوج بر این مال، بر نصف مال دیگه، چون نصف دیگر که طلاق مملکش نیست، مملکش فقط خلعه، بر اون نصف، بر نصف مهر، ملکیت زوج ثابت است یا به طلاق یا به خلع، حالا به واسطه کدوم اهمیت نداره، واسطه کدوم میخواد باشه. اما پاسخ این مسئله این است که درست این حرف در جایی قابل التزام است که دو تا سبب آثار مختلف نداشته باشد، اما در ما نحن فی قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه آثار ملکیت زوج بر مهر به عنوان عوض خلع با آثار ملکیت او بر مهر به عنوان اینکه به واسطه طلاق به ملکیت او درآمده متفاوته. چرا متفاوته؟ برای اینکه اگر به عنوان عوض خلع باشد، زن میتواند رجوع به بذل کند. زن که رجوع به بذل کرد، طلاق میشه چی؟ رجعی. در حالی که اگر ملکیت این مرد بر این مال به واسطه طلاق ثابت شده باشد، دیگه زن حق برگردوندن این مال و ملک خودش نداره. پس اینا با هم دیگه آثار متفاوت داره. مگر اینکه در جواب این مسئله اینطور بگیم، هر جایی اثر خاص یکی از دو سبب باشد، اون اثر را میتونیم ملتزم نشیم، بگیم این اثر وجود ندارد. چرا؟ چون معلوم نیست که این سبب تأثیرگذاری داشته. اما اون آثاری که دوتا سبب درش شراکت دارن، هر دو اون اصل ملکیت مال هر دو سبب هست، چه این سبب واقع شده باشه چه این، اصل ملکیت ثابته. اما آیا بعدن زن حق دارد رجوع کند یا نه؟ میگیم این ثابت نیست، چون معلوم نیست ملکیت مرد بر نصف مهر به واسطه خلع به عنوان عوض خلع ثابت شده باشد، شاید به عنوان طلاق ثابت شده باشد. این اثر رو ملتزم نمیشیم، میگیم زن حق رجوع در این نصف رو نداره. اما این منافات ندارد که ملتزم بشویم به این که ملکیت برای زوج ثابت. هر جا اثری مشترک شد بین دوتا سبب، اون آثار رو ملتزمیم. هر آثاری که خاص یکی از دو سبب شد، اونها رو ملتزم نخواهیم بود. پس از این جهت هم اشکالی وارد نمیشه. اما پاسخ اصلی که میشه مدعای مرحوم شهید ثانی داد اینه. ایشون فرض رو بر این گذاشته که مسبب در اینجا واحد است، یعنی زوج به واسطه خلع مالک همان چیزی می شود که به جهت طلاق قبل دخول مالک آن می شود، در حالی که این حرف درست نیست. به واسطه طلاق قبل دخول زوج مالک چی می شه؟ نصف ما فرزتم. به واسطه خلع مالک چی می شه؟ مالک بذل می شود، نه نصف ما فرزتم. مالک بذل زوجه می شود. این بذل هر چیزی می تواند باشد. حالا اگر زوجه آمد گفت بذل من مهر من باشد، این معنیش این نیست که زوج با این عمل با خلع مالک نصف ما فرزتم شده، مالک بذل شده. اما بذل در خارج مصداقاً اتحاد داره با چی؟ با همان چیزی که به عنوان ما فرستم به زوج تحویل داده، به زوجه تحویل داده شده. به عبارت دیگر، مهر یا عین بوده یا دین بوده. اگر عین بوده یا دین بوده و تحویل داده شده، الان یه عین خارجی موجوده در دست زوجه که از زوج گرفته، زوجه به زوج میگوید من از تو طلاق میخوام، بذل میکنم در برابرش این عین خارجی را.
حالا این عین خارجی یه عنوانی هم دارد. اون عنوانش چیه؟ مافرستومه یا مصداق مافرستومه. اما این معنیش نیست که بذل مساویست، مبذول مساویست با مافرستوم. مبذول مافرستوم نیست، مبذول عین خارجی. اما عین خارجی که عنوان دیگری هم داره. و یا این که مهر دینی است که هنوز ادا نشده، به ذمه زوج است. زوجه به زوج میگه من از تو طلاق میخوام در برابر همان چیزی که بر ذمه دارم. در برابر اون یعنی چی؟ یعنی همونو میخوام به ملکیتت در بیارم. قبلا عرض کردیم تملیک ذمه خود انسان به انسان امکان پذیر نیست. پس یعنی چی؟ یعنی در برابر اسقاط آن، در برابر اسقاط. یا بگیم در به عنوان تهاتر، یعنی بگیم منم ذمه‌م مشغول بشه به چی؟ به همان چیزی که ذمه تو به اون مشغوله. وقت تهاتر میکنه، ذمه‌شون به هم مشغوله به شیء واحد، تهاتر میکنه، تساقط میکنه. پس در هر حال اون چیزی که به عنوان بذل قرار داده شده ما فرضتم نیست، اگرچه در خارج ممکن است اتحاد مصداقی پیدا کنه. پس اینطور نیست که بگیم خلع همان چیزی را به ملکیت زوج در می آورد که طلاق میخواد نوع ملکیت در بیاره. نه خیر، خلع یه چیز را به ملکیت در میاره، ما فرستم و بخش طلاق، طلاق نصف ما فرستم به ملکیت در میاره، خلع چه به ملکیت در میاره؟ بذل زوجه را. اینا دو چیزه ولو اتحاد مصداقی پیدا کنه. پس این فرمایش مرحوم شهید فرمایش تمامی نیست و این اشکال اشکال واردی نیست. اما حالا اینم عرض بکنیم، نتیجه چی میشه بر طبق این عرضی که ما کردیم؟ نتیجه این است که دو چیز به ملکیت زوج در آمده. حالا اگر اینها مصداق واحد داشته باشند در خارج چه اتفاقی میفته؟ میگیم این مصداق به واسطه یکی از اینها، به عنوان مصداق یکی از اینها باید تحویل بدی، دومی مصداق نداره، پس چکار کن؟ بدل بده. یا اگه ابراء عوض خور ابراء بوده، میگیم به واسطه این زوجه که پس به این واسطه چکار کرده؟ تصرف کرده در ذمه زوج، همان گونه که سابقا عرض کردیم در حکم قبض. این عمل در حکم قبض و تصرفی است در مافرستم. پس این تصرفو کرد، قبضو انجام داد، الان مافرستم موجود نیست، پس چکار کنه؟ بدل. نتیجه می شود مانند همان هبه یا ابرا، فرقی نمی کند. اما اون چیزی که سبب میشه ما در این فرض برخلاف فرض سابق قائل شویم که بر زوجه واجب نیست نصف مهر را عوضش رو به زوج بپردازد، این است که فرق اینجا با مورد سابق اینه که این مورد دارای نص نیست. علل قاعده اصحاب این مطلب رو بیان کرده، نص خاص نداره، چون دو تا نصی که دیروز خوندیم اصلا موردش بحث خلع نیست و اطلاقی هم درش نیست که خلع را شامل بشه. اصلا مورد سوال موردی است که هبه شده نه به جهت خلع، بعدن مرد طلاق داده و پس اطلاقی در اون دو روایت وجود نداره که بخوای بگی اطلاق شامل خلع هم میشه. پس اگر بخوایم در خلع این مطلب رو ملتزم بشیم، باید بر اساس چی باشه؟ اطلاق آیه. بگیم آیه که میفرماید نصف ما فرستم شامل است حتی موردی را که این طلاق طلاق خلعیه قبل از دخول باشد، یعنی زوجه مهر خود را بذل کرده. آیه میگه حتی اگر زوجه مهر خود را بذل کرده برای اینکه طلاق بگیرد، بازم نصف ما فرستم. در حالی که معلوم نیست آیه از این جهت در مقام بیان باشد، بلکه ظاهر است که در مقام بیان اصلا نیست. چرا؟ چون سابقا در معنای آیه چی گفتیم؟ گفتیم فنصف و ما فرضتم ثابتون لها، معنای آیه اینه، نه اینکه نصف ما فرضتم مال شماست. آیه میگه نصف ما فرضتم برای زنه، که گفتیم اون وقت لازمش چی میشه؟ لازمش این است که نصف دیگر مال کیه؟ مال خودتونه. این لازمه آیه است، وگرنه مدلول مطابقیش چیه؟ نصف ما فرضتم مال زنه. چرا؟ چون در ادامه میفرماید الا ان یعفونه. معنی نداره که بگیم نصفش مال شماست مگر اینکه اونا ببخشن. آیه میگه نصف مال اوناست مگر اینکه ببخشه و نخواد بگیره. حالا بگیم بنابراین معنای آیه اگه بخواد شامل خورد بشه اینه که اگر زن کل مهر خود را بخشید تا طلاق بگیرد، نصف ما فرضتم بهش بده. که معنی نداره که کل مهر رو بخشید، چطور نصف ما فرضتم بهش بده؟ پس آیه نمیتواند اصلا در اینجا دلالت داشته باشد. این مدلول آیه نیست. این اگر در فرض قبلی و فرض سابق بهش ملتزم شدیم، از چه بابه؟ از باب وجود نص خاص. اگر نص خاص در مقام نداشتیم، در فرض سابق هم این حرفو نمیگفتیم، چون در اونجا هم باز معنی نداره. بگیم زوجه کل مهرشو بخشید، بعد زوج آمد طلاق داد قبل از دخول، بعد آیه میگه نصف ما فرستون بهش بده، برایش نصف ما فرستون بهش بدم هبه کرد، کل مهرو بخشید. بله، اگر معنای آیه این بود که نصف، معنای مدلول مطابقیش که نصف ما فرستون مال شماست، و وقت ممکن بود کسی این حرفو بگه. اما آیه نمیگه نصف ما فرستم مال زوجه است، میگه نصف ما فرستم مال زوجه است. این مدلول مطابقیه. مدلول التزامیش چی میشه؟ این که پس نصف دیگر مال زوج است. اگر مدلول مطابقی در جایی منتفی شد، به تبع مدلول التزامی هم منتفی است. اینو توی بحث اصول اگر یادتون باشه عرض کردیم خدمتتون. مدلول التزامی وجودن و هم از حیث وجودی هم از حیث حجیت تابع چیه؟ مدلول مطابقی است. اگر در جایی دلیلی مدلول مطابقیش از حجیت افتاد یا منتفی شد در یه موردی، با دلیل دیگر معلوم شد که اینجا اون مدلول مطابقی نیست، اصلا مدلول مطابقی چیز دیگه بوده. قرینه گفت این مدلول مطابقی چیز دیگه است. اگر این طور شد، مدلول التزامی هم چه خواهد شد؟ منتفی خواهد شد. اگر آیه نگرفت جا به مدلول مطابقیش جایی را که زوجه آمده هبه کرده مهر خود را، یا ابراء کرده ذمه زوج را، یا بذل کرده در برابر عرض شود طلاق. اگه مدلول مطابقی مورد نگرفت، مدلول التزامی هم به تبع منتفی خواهد شد. بنابراین نتیجه این میشه ما بین این دو مسئله قائل به فرق میشیم. اگر زوجه هبه کرده باشد یا ابراء کرده باشد ذمه زوج را از مهر، بعدن زوج بیاد طلاق بده قبل از دخول لنس، میگیم بر زوج، بر زوجه واجب است دفع نصف بدل. اما اگر مهرشو داده به عنوان عوض طلاق خلعی، دیگه در اونجا دلیلی برای این که زوجه بعد از طلاقی که قبل از دخول واقع می شود لازم باشه باز نصف مهر رو به زوج بده، دلیلی برای این مطلب وجود نداره. مسئله بعدی، مسئله پنجم، مرحوم محقق فرموده اذا اعطاها عوضا عن المهر عبدا عابقا و شیئا آخر ثم طلقها قبل الدخول کان له الرجوع به نصف المسما دون العوض. و کذا لو اعطاها متاعا او اقارا فلیس له الا نصف ما سما. مسئله اینه، اگر یه اشاره به این مسئله سابقا کردیم ها، در ضمن عباس سابق اشاره به این مسئله داشتیم، اگر زوج مالی رو به عنوان مهر زن قرار بده، این که داریم میگیم نه به عنوان به صورت کلی ها، کلی و دوی بحث بعدی داریم میگیم، کلی نبوده جز عین خارجی، یه عین خارجی رو به عنوان مهر قرار بده، بعد در مقام ادا به عوض اون عین خارجی یه مال دیگری رو به زن بده، مثلا به زن بگه مهر تو، در ضمن عقد بگه مهر تو این عبد، این عبد خارجی، بعد عقد که تموم شد به زن بگه که مهر تو اینه، حاضری من به جای این عبد مثلا یه خونه بهت بدم؟ زنم بپذیره بگه بله. حالا اگه چیزی که داده اونم مالیت داشته باشه، الان اون بحث ما نیست، بحث اینه اون چیزی که داده یا کلش یا جزءش مالیت نداشته یا امکان تحویل نداشته. مثلا بگه به عوض این عبد من یه صندوق پر طلا دارم افتاده کف دریا، حاضری اون مهرت بشه؟ زن بگه بله، یعنی اونو بهت بدم نه اینکه اون مهرت بشه، به عوض این مهر اونو بگیری، بگه بله. یا بگه ضمیمه بکنه یه چیزی رو بهش، بگه مثلا یه تیکه پارچه به اضافه یه عبد عابق، یا به اضافه اون صندوقی که افتاده کف دریا، زنم قبول کنه. بعد زن رو طلاق بده قبل از دخول. حالا از زن چی میتونه مطالبه کنه؟ در خصوص این مسئله به دو تا روایت میشه تمسک کرد. روایت اول صحیحه فضیل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و بردن حبره به الف درهم التي استقها، مهرشو 1000 درهم قرار داد، اما موقعی که میخواد دفع کنه به جای 1000 درهم گفت من یه برد حبره یه جور برد یمانی بوده که سیاه و سفید بوده، سفید بوده و راه راهای سیاه داشته، یه برد حبره بهت میدم با یه عبدی که آبق است، عبد منه، فرار کرده. قال اذا رضیت بالعبد و کانت قد عرفته فلا بأس اذا هی قبضت الصبح و رضیت بالعبد. حضرت فرمود اگر زنه میدونسته که این عبد عبد آبقه، اینو خبر داشته، با این وجود رضایت داده، قبول کرده، اب نداره. فلا بحثه یعنی چی؟ یعنی دیگه مهرشو تحویل گرفت، دیگه از این به بعد زوج حقی برگردن زوج ندارد، تمام، مهر تحویل شد. تو فانطلقها قبل ان يدخل بها، میگه عرض کردم که حالا مرده آمد قبل از دخول این زن رو طلاق داد. قال لا مهر لها، لا مهر لها نه این که یعنی مهر از اول نداشته ها، یعنی الان دیگه زن حق مطالبه یه چیزی را ندارد، مهر رو تحویل گرفت. لا مهر لها چرا؟ چون تحویل گرفته، نه این که اصلا از اصل مهر ندارد، اصل که این است که فرض این است که مهر بوده. الان دیگه بر زوج واجب نیست چیزی بهش بده. و ترد علیه 500 درهم و یکون العبد لها. حالا زن باید یه چیزی به مرد بده. چی بده؟ کاری به اون چیزایی که به اون عوضهایی که گرفته ندارید. مهرش چقدر بوده؟ 1000 درهم. چی باید بده؟ 500 درهم. به این عوضایی که گرفته کاری نداره. عبد آبق هم مال خودش. یعنی چی مال خودش؟ یعنی اگه بهش دسترسی پیدا کرد میتونه بهش تصرف مالکانه بود. مستفاد از این روایت اینه که زن وقتی که رضایت میدهد به این که به عوض جزء مهر چیزی را دریافت کند که امکان تحویل نداشته، در واقع با این عمل چی کار کرده؟ ذمه زوج را ابراء کرده است. برای اینکه مالی که امکان تحویل ندارد در حکم تالف است. دو بحثه، دقت کنید. یک وقت کسی مدیونه، یا اینکه یا ذمه‌اش مشغوله یا اینکه تعهدی دارد، عهده دارد، باید از پس عهده بر بیاد یا اینکه ذمه رو چیکار کنه؟ افراغ کنه. حالا در اینجا فرض بر این است که عهده ای دارد، عین خارجی است، باید تحویل بده. اگر به عوض این پرداخت بیاد چیز دیگری بدهد، چیز دیگری که هم مالیت دارد و هم امکان تحویل دارد، طرف مقابل هم قبول کنه. اینجا چی میگیم؟ میگیم از پس عهده خود برآمد، به تعهد خود عمل کرد. چرا؟ چون طرف مقابل رضایت داد. اما اگر آمد چیزی را تحویل داد که مالیت ندارد، مثلا خمر داد، ولو اون طرف مقابل رضایت داد، اینجا دیگه نمیگیم از پس عهدش برآمده، میگیم این چون خمر مالیت ندارد شرعاً. چی میگیم؟ میگیم اون طرف مقابل با این عمل در واقع اینو ابراء کرده، اسقاط حق خودش کرده. حق خودش رو اسقاط کرده. تو من یه حقی بر عهده تو داشتم، دیگه ندارم. یا اگر آمد یه عبد عابقی رو گفت من به عوض او قبول کن که به ملکیت تو در بیارم، و این قبول کرد. عبد عابق در حکم تالف است، تالف نیست اما در حکم تالفه. فلذا اگر کسی آمد عبد کسی رو فراری داد، دلیل من اتلف شامل میشه، بهش میگیم باید بدل بدی، باید قیمت عبدو بدی. اما در عوض میگیم عبد عابق میشه ملک او. چرا؟ برای اینکه میگن بدل و مبدل و من در آن واحد نمیشه ملک یک نفر باشه. اگر بدل رو داد دیگه مبدل و من از ملک او خارج میشه. اما چرا باید بدل بده؟ دلیلش چیه؟ دلیلش من اتلف. چطور من اتلف؟ اینکه تلف نشده، زنده است. بله درسته، تلف نشده واقعا، اما در حکم تالف. پس چیزی رو که تالف است یا در حکم تالف است، اگه آدم بیاد عوض قرار بده و اون طرف هم بپذیره، این در واقع این چکار کرده؟ ابراء کرده ذمه رو. در نتیجه وقتی که طلاق قبل از دخول واقع میشه، مقتضای قاعده این است که نصف همان چیزی که به عنوان مهر قرار داده شده بود از جانب زوجه به زوج بازگردانده شود، چون اون مقداری که عوض این برده بوده که به عوضش برد و گرفت، پس در واقع در حکم تحویل اون مقداره. اون مقداری که در برابر عبده بوده ابراء کرده. پس کل المهر توسط زوجه چی شده؟ قبض شده. حالا طلاق داده شده، باید نصفو به زوج برگرداند، پس باید 500 درهم بده. روایت هم همینو میفرمایه. پس مستفاده از روایت با قاعده سازگاره و هیچ منافاتی هم ندارد. این روایت اول. روایت دوم باشه انشالله جلسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.